خب ما اگر هسته یک داستان رو پیرنگ بدونیم و هسته یک پیرنگ رو هم در شخصیت بتونیم جستجو بکنیم، خب در هر دو متاسفانه فیلم با اشکالات خیلی جدی مواجهه. یعنی ما از جهت پیرنگ اتفاقات به شدت اضافی در فیلم داریم، کش اومدن فیلم رو در جای فیلم میتونیم ببینیم. مثالش اینه که ما یک صحنه ای هست که از بالا در لانگ شات یک قطاری رو داریم دنبال میکنیم و یک دقیقه تمام این صحنه کش میاد تا به انتها برسه و متوجه بشیم که یک اتفاقی برای این قطار میفته، حالا انفجاری رخ میده یا هر چیز دیگری. یا اگر سراغ شخصیت بیایم، ببینید اگر من بخوام شخصیت لازرو رو دنبال بکنم چطور میتونم شخصیت رو بشناسم و با توجه به شناختی که از شخصیت دارم باهاش همراه بشم، اینه که شخصیت با کنش‌هایی که انجام میده یواشاش یه مختصاتی به من بده که من متوجه بشم با کی روبرویم. ولی متاسفانه وقتی که لازلو در انفعال محض داره تو فیلم به سر میبره، یعنی ما تلاش‌های پیشینی لازلو برای رسیدن به آمریکا رو که نمیبینیم. از زمانی که وارد آمریکا میشه و با پسر عموش داره کار میکنه، داره حوادث رو تقریبا دنبال میکنه. یعنی حوادث حادث میشن بر لازلو و لازلو اونها رو دنبال میکنه و سعی میکنه تو دل حوادث حالا یه کاری بکنه. بعد جلوتر میای اون قضیه قرارداد پیش میاد، ساختمون عجیب غریب توی آمریکا پیش میاد، باز تقریبا پیرو در ماجرا. باز میایم جلوتر و میرسیم به درست نقطه عطف دوم ماجرا که قراره مثلا ماجرا رو به یک سمت و سوی عجیبی ببره. در انفعال محض، یعنی یک درست تجاوزی به لازلو صورت میگیره، در انفعال محض دوباره صرفا ماجرا رو دنبال میکنه و حتی کنش نهایی که در اصل دارن انتقام میگن از اون خانواده ونبورن، باز اینجا همسر لازلوه که میره باز یک کنش رو انجام میده.
خب من چیزایی که راجب در واقع نقدایی که راجب فیلم خونده بودم چند تا نکته رو داشتن. اینکه اولا داستان پیچیده است، دو اینکه ریتم کنده، سه اینکه درگیر شعار زدگی بسیاره. کدام یکی از این نقدها رو در مورد فیلم قبول داری آقای زارعیان؟
من فکر میکنم که اولا به نظرم راجع انفعالش فکر کنم، خب این که مشخص دلیلش اینه که در راستای اون تصویر مظلوم از یهودیه، یعنی اون چیز تکراری، ایده تکراری که ما میایم یه کاراکتر کاملا تو سری خورده ای که دائما بلا سرش میاد از یهودی نشون میدیم. در این جهت لزوما هم انفعاله قرار نیست چیز باشه، یعنی دومانه نقص پیرنگی مطرح بشه، نقص شخصیتی. این شخصیتش اینجوریه. منتها راجب مشخصا ضعف فیلم و اینا، من فکر کنم که فیلم سه تا محور داره. یعنی از یک طرف مسئله اون نقد تاریخی اجتماعی که به آمریکا داره تو بحث رویای آمریکایی که پوستر فیلم هم هست، یعنی مجسمه آزادی که برعکسه،
بله.
انگار در حال سقوطه، انگار مسئله‌ای که همیشه میگفتن آمریکا سرزمین فرصت هاست و فیلم میخواد بگه اینطور نیست، اینطور نبوده. حالا فیلم هایی خیلی ما فیلم هایی اینجوری داشتیم، بله. که این مثلا نگاه رو داشتن. این فیلم هم حالا در این راستا اومده حرفش رو بزنه. یه اشاراتی هم به مسئله روز که مسئله مهاجرپذیری و دعوای راست افراطی مثلا آمریکا با مهاجرا و ایناست، این هم تو فیلم هست. چیز دوم، خط دوم فیلم، بحث هولوکاست و بحث مظلومیت تاریخی یهوده که باز اونم اتفاقا مسئله روز یه جورایی هست، از جهت اینکه دوست دارن تصویر چیز نشون بدن، یعنی اصلا پروژه تاریخیشون بوده توی دوران از زمانی که رژیم صهیونیستی به وجود اومده به بعد، همیشه اینجوری بوده که ما چون تو هولوکاست ضربه خوردیم پس حق داریم هر ظلمی و هر جنایتی که می‌خوایم بکنیم. این فیلم هم یه جورایی در راستای این پروپاگانداست. البته حالا بگم فیلم ظاهرا از 2020 شروع 2018 2019 شروع کردن، یعنی شاید اتفاقی به این مسئله روزم رسیده، ولی به هر حال الان اینجوری بازخوانیش کردنش واقعا جا داره که ما از این زاویه هم بهش نگاه کنیم. که من خودم مشکل اصلی که با فیلم دارم از زاویه مضمونیه، به خاطر اینکه در راستای یک روایت دروغین تاریخیه به نظر. نکته سومی هم که داره اینه که فیلم دوست داره یک جور ترجمه سینمایی از معماری به ما نشون بده. دوست داره بیاد از این کارهای هنری که بیاد مثلا بگه که زندگی یک هنرمند اگر ما بخوایم به درام تبدیلش کنیم چه جوری میشه. یعنی فیلم مثلا میخواد بگه که سبک بروتالیست توی معماری رو حالا مثلا ما میخوایم بیایم توی زندگی این آدم که توی زندان‌های مثلا نازی‌ها بوده، حالا به خاطر اون الان مثلا اینجوری مثلا این آدم ستون‌ها و دیوارها و سقف‌ها و اینا رو طراحی کرده، همچین چیزی هم می‌خواد فیلم داشته باشه. به نظر من پیرنگ فیلم و اون درامی که شکل می‌گیره توی اون دوتا محور اول که گفتم، یعنی نقد رویای آمریکایی و مسئله مظلومیت تاریخی یهود کار میکنه. یعنی این چیزی که میخواد بگه رو میتونه بگه، حرفشو میزنه.
و خب شخصیت یهودی رو چطور داره توصیف میکنه؟ چقدر موفقه در اون تصویری که میخواد ارائه بکنه و ابعاد مختلفی ازش ارائه بکنه؟
به نظر موفقه. یعنی مسئلهش اینه که دائما یه آدم آروم آروم بلا سرش میاد. از یه طرف یک کاتولیکی هست، یه خانم کاتولیکی هست که همسر پسر عموشه و اون باعث میشه که اینو بندازن، از این پسر عموش هم حتی بهش پشت کنه. بعد از یه طرف اون مسئله چیز پیش میاد، همون تجاوزی که آقای رنجورزاده هم اشاره کرد هست. بعد نمیدونم اینکه تو فقر، اعتیاد به هروئین داره، نه همه اینها رو خود مسئله نازی ها که اول فیلم هست، یعنی این بدبختی و این رنج کشیدن و این حالت اینجوری که خب پیاپی تو فیلم هست و واقعا هم درگیر کننده است. یعنی اینجوری نیست که تو ذوق بزنه، نه فیلم مثل پیانیست و مثل شفرسترینزر که اونا هم یه مرثیان دیگه، فیلم های مرثیهی درباره یهودی و یا حتی اون فیلم
زندگی زیباست هم فکر میکنم جزو همین
زندگی زیباست هم زندگی زیباست خیلی فرم شیرینی داره اتفاقا. یعنی
نه داره اتفاقا رندیش در این هستش که داره مصائب رو شیرین روایت
بله
میکنه.
بله ولی خب در این راست هست. و فیلم چیز پارسال The Zone of Interest هم باز همین بود که خیلی هم فیلم مورد باز اونم خیلی بهش توجه شد. همیشه هم به این فیلم ها توجه میشه. بنابراین تو اون زمینه داره کار میکنه. ما تو مشکل من با این فیلم، یعنی بلاوز فرمی با فیلم اینه که مسئله معماریه صرفا یه اشارات کلی بهش میشه و پایان فیلم روی اون بحث معماریه است. یعنی ما یه صحنه‌ای داریم تو پایان من یه فیلم که یه سخنرانی کاملا در قالب جمله و دیالوگ،
یه مانیفست در اصل،
مونولوگ در اصل چیز میاد، اون خواهرزادش میاد و میگه که آره سبک معماری آقای لازلو اینه که مثلا چون تو زندان بوده نگاهش به سقف بوده و مثلا از این سقف بلند مثلا میخواد یه تجربه متعالی و آزادی خواهانه و اینها رو مثلا القا کنه. همچی چیزی که اصلا مال این فیلم نیست. یعنی ما تو فیلم اصلا مسئلمون نه آشویتس، نه مسئلمون مثلا کنکاش این شخصیت دنبال آزادی اینا، این پایان مال این فیلم نیست. من مشکلم با فیلم بیشتر اینه، نه اینکه حالا مشخصا به روند کلی پیرنگ و اینا خیلی مشکل داشته، ولی خب غیر از مسئله فرمی اون بحث مضمونی هم که میگم، یعنی تو دوره‌ای که ما در وضعیت غزه امروز هستیم حالا یه فیلمی بیاد و حتی بیاد بگه که خود آمریکایی‌ها، یعنی فیلم مسئله‌اش اینه که داره میگه آمریکایی‌ها به شدت به یهود ظلم کردن، یعنی خیلی
مقصر رو آمریکایی‌ها نشون میده. و بله
لزوما نمیگه آمریکایی، به نظر میگه هم مثلا علاوه بر این همه مسائلی که براشون پیش اومده، مثلا اون ثروتمند آمریکایی، اون نماد بالاخره کاپیتالیسم آمریکایی که اون هری بورن توی فیلمه، اون هم حتی میاد ظلم میکنه دیگه. اون ثروتمند فیلم هم مثلا تجاوز میکنه به لازلو. اینو مثلا فیلم دیگه بنظرم خیلی مضحکه از نظر مضمونی که همچین چیزی رو حالا تو امروز که تو این وضعیته که دیگه همه مثلا جنبش دانشجویی دانشگاه آمریکا هم مثلا متوجه این قضیه شدن، بیاد همچین چیزی بگه.
درست. خب آیلند برزاده شما چگونه فکر میکنید در بوله آن چیزی؟
عرض شد که حالا اگه بخوام از نظر خودم دفاع بکنم یا مخالفتی وایزارهیان بکنم، ببینید علت این که میگم پیرنگ کار نمیکنه، یک اصطلاحی هست که میگه خیلی از جاها انگار دست مرئی نویسنده توی داستان داره مشخص میشه. یعنی برخلاف این که یک روند طبیعی بر اساس شناختی که ما از کاراکترها داریم و با توجه به شناختی که از اونها داریم انتظار داریم که کنش‌ها و تصمیم‌هایی رو داشته باشن، در جای جای فیلم میشه ورود مستقیم شخص نویسنده رو توی فیلم داشته باشیم. یک مثالش همون اتفاق بحث حالا تجاوزیه که شخصیت هریسون انجام میده. ببینید انتهای فیلم ارژبت یا الیزابت وارد امارت ومبرانها میشه و میگه که آره پدر شما مثلا تجاوز کرده، بعد هریسون با یک مکس بسیار زیادی جواب میده که آره شوهرتو مریضه، یه الکلیه، یه معتاده، بعد مثل سگی شده که مثلا صاحبش سالها بهش غذا داده، بعد که حالا پیرو مریض شده داره دست صاحب خودشو گاز میگیره، مگه من جز مهربونی به شوهرت کاری کردم؟ و جالبه مخاطب که به این لحظه میرسه با خودش میگه که خب راست میگه، یعنی از لحظه‌ای که ارتباط کاری حالا لازلو با این خانواده شروع میشه ما تقریبا چیزی جز یک رابطه خوب بین اینها نمیبینیم. بعد سر یک اتفاقی این قضیه کات میشه، سر یک قضیه حقوقی، بعد از گذشت چند مدت این رابطه دوباره شکل میگیره، بعد برای خرید سنگ میرن ایتالیا و بدون اینکه هیچ نسبتی این اتفاق نه با کاراکتر هریسون داشته باشه نه با کاراکتر لازلو، اونجا بهش تجاوز میکنه. اما مخاطب با خودش میگه که داره چه اتفاق میفته واقعا. و اینو حالا در جاهای مختلفی میتونیم ببینیم، یعنی حتی از مواجهه عرض شود که لازلو با خانواده پسر عموش و مخالفتی که این خانواده باش میکنن و محور اصلی مخالفت کی معرفی میشه؟ همسر کاتولیکه آتیلا یا پسرعموی این کاراکتر. ببین اینجا قشنگ دیگه مشخص میشه نویسنده در جاهای مختلف تلاش کرده صرفا ایده به شدت محتوا زده و مضمون زده خودش رو که ایده به شدت نخنماییه، یعنی اگه بخوایم سراغ مظلومیت یهودهایی که در مثلا وضعیت جنگ جهانی دوم و پس از جنگ جهانی دوم باشن که این حرف دیگه نخنما شده است از بس توی هالیوود گفته شده. بعد فیلم میاد یه کار عجیب غریب تر بکنه، اونم اینه که خب خیلی از اوقات به ایده تشکیل یک دولت یهودی در سرزمین‌های اشغالی این معمولاً این نقد وارد میشه که خب چرا حتما باید برید مثلا یک سرزمینی که الان مردمی در اونجا ساکن هستن اونها رو با حالا وحشیت تمام بکشیدشون از خانه خودشون بیرون بکنید، خب میتونستید برید در جای دیگر، اصلا برید در خود ایالات متحده که بزرگترین حامی مالی تسلیحاتی لوجستیکی و از همه لحاظ داره شما رو حمایت میکنه،
حق پدری داره بشه.
آره و جالبه که فیلم موضعی که حتی راجع به آمریکایی‌ها میگیره به شدت ضد آمریکایی داره موضع میگیره و تمام اتفاقاتی که اونجا میفته یک دیالوگی خیلی عجیبی داره، میگه که اینجا هیچ کس ما رو نمیخواد، ما اینجا انگار هیچی نیستیم، از هیچی هم حتی کمتری. و بعد حالا این مسئله مطرح میشه، نارضایتی حالا این صهیونیست ها از آمریکایی ها هم مطرح میشه و میگن که علارغم تمام خدماتی که دارید میدیم ما از شما اصلا راضی نیستیم. همین جمله هم خیلی خنده داره و جالبه که حالا میگن که خب پس آلترناتیو ما چیه؟ باید بریم سراغ سرزمین موعود خودمون و وی شود گو هوم، ما باید بریم خونه. ببین یعنی انقدر ما در جای جای این داستان برخلاف این که خب ما با توجه به شناختی که از کاراکتر همسر آتیلا داریم، خب بگیم که با توجه به شناختی که ما از همسر آتیلا داریم طبیعیه که مخالفت بکنه با لازلو، ولی ما تقریبا چیز خاصی نمیبینیم، ولی یهو همه چی به هم میریزه. در رابطهش با هریسون هم همینه، در رابطه با انگار تمام کاراکترهای غیر یهودی، آدمهای عجیب غریب، آدمهای غرض‌ورز، آدمهای غیر عادی که مدام میخوان به اینا آسیب بزنن. بعد ما زمانی که از فیلمساز یا از نویسنده میپرسیم چرا، جوابی در فیلم پیدا نمی‌کنیم. اینجاست که میگم دست مری نویسنده در جای جای فیلم پیدا میشه. بعد حالا به سراغ مضمون فیلم که میریم، یه ایده که کاملا نخنماست، یه ایده دیگه خنده داره و این خیلی عجیبه دیگه.
نمیخواد بگید
راجع به خنده دار بودن میگم این که ببینید به عنوان یک مهاجر شخصیت لازلو از بوداپست و از حالا امپراتوری اتریش مجارستان وارد آمریکا میشه و در حالا لحظه ورودش ما یک مجسمه آزادی کج شده رو میبینیم. بعد تمام مناسباتی که میگذره انگار علارغم حسن نیتی که مثلا شخصیت لازلو داره و همه جا میخواد کمک بکنه و همه جا میخواد آدم خوبی باشه، ولی آمریکایی‌ها بدون منطق داستانی مدام بهش ضربه میزنن، مدام اذیتش میکنن و خب این ایده مطرح میشه که انگار اینجا جای ما نیست، اما باید بریم خونه. حتی انگار یه عبارتی وجود داره، انگار عبارت معروفه که We want to make a lawyer، یعنی ما میخواهیم به سمت اورشلیم بریم و الایاه انگار مثلا معنای صعود رو میده، ما میخوایم مثلا صعود بکنیم و کسانی که به مثلا سرزمین موعود مهاجرت میکنن انگار دارن صعود میکنن و به وطنشون برمیگردن و این ایده انقدر دیگه مسخره میشه و این سفیدشویی مخصوصا توی 2024 که ما حوادثی رو پشت سر گذاشتیم که دیگه همه در جریانش هستن، دیگه کار از مثلا دیگه میگن کار از کمدی میگذره کار به تراژدی میکشه، دیگه کار خیلی مسخره میشه دیگه.
آقای زارعیان، شما هم معتقد هستید به این که آیا مثلا در واقع این کار میشود گفتش که دوچار شعارزدگی نخنما شده؟
بله، یعنی منم اصلا از این زاویه مثلا یه مقدار فیلم من رو پس میزنه، یعنی من با خصوصا سینماتوگرافی و جنبه های مثلا کارگردانی و ساخت و اینها چشم نوازی فیلم مثلا فیلم مجللی از نظر بصری با این چیزاش اوکی هم مثلا دوست دارم، منتها چون یعنی من این رو باور ندارم، یعنی چون من از قبل یک چیزی رو یک حقیقتی رو دیدم که این فیلم هر کاری هم کنه اون حقیقتی که من دیدم رو نمیتونه
بشوره
آره برعکس کنه، یه همچین حالتی خب عملا لنگ میزنه، یه همچین حالتی پیش میاد. آره فیلم مشکل مضمون زدگی کلا فیلمایی که رجب هولوکاست ساخته شده عموما حالت این شکلی دارن، یه مرثیه خیلی مثلا ملودرامای اشکیه مثلا خیلی افراطی اینجوری هستن. و حالا من یه چیزی هم که راجع به شخصیت پردازی ها بگم، من تصور میکنم فیلم از این زاویه یه مقداری تحت تاثیر فیلم های پل توماس اندرسون، یعنی هم فیلم مرشد The Master و هم فیلم خون به پا خواهد شد، یعنی هم علاوه بر این که دقیقا اونجا هم باز یه فیلم های شخصیت محوری داریم که تو یکیش یک فردیه که دقیقا از جنگ برگشته، یعنی اون ویژگی های ترومازدگی بعد از جنگ رو داره و دقیقا توی یک مقطعی از تاریخ آمریکا است. تو اون یکی فیلم باز یک مقطعی از تاریخ آمریکا رو داریم که باز یک شخصیتی مد نظره و اونجا به تو یه جورایی شاید حتی اشاراتی به رویای آمریکایی و اون وجه طمع و ثروت توی آمریکا و اینها میشه.
درست.
یعنی هم از لحاظ مضمونی به اونا شبیه، هم به نظرم جنس شخصیت پردازی جنس تکان دهندگی، یعنی حالا مثلا مشخصا راجب اون مثالی که آقای رنجورزاده راجب تجاوز میگه به نظرم میخواد همچین کاری کنه، حالا خیلی شاید موفق هم نیستا ولی اون الگو رو داره که یه چیزی، یعنی ما چون از این آدم پیشینه این قضیه رو ندیدیم یهو با یه مثلا چیزی مواجه میشیم کاملا شوکه کنه که شوکه میکنه. منتخب آره این مثلا ایراد شاید بشه بهش وارد دونست که خیرش یه خواستی توی اون فیلم آمد باید بذاری یه جوری باید مثلا شاید تنها چیزی که به ما یک عقبه از این داده اونجاییه که میاد میبینه اینا دارن دارن کتاب خونش رو درست میکنن و میزنه همشونو به هم میریزه، میگه این چی کار دارید میکنید، میندازتشون بیرون، حتی چیز میکنه، حتی پول نه تنها پولشون رو نمیده بلکه تهدیدشون میکنه، میگه که خسارت زدید و نمیدونم شکایت میکنم ازتون و اینه. یه آدم مثلا به نظر میاد بی چشم و رویه مثلا اون ثروتمنده، شاید مثلا اونجا فقط یه کاشت اینجوری داره رجوع غیر قابل پیشبینی بودن این آدم.
درست. بمزی یه دقیقه اگه بخواید یه جنبندی داشته باشید
در حد یه دقیقه دوست دارم از این زاویه به فیلم نگاه کنم که فیلمیه که توی انتخاب رنگ ها توی نماهای آروم و دوربین باوقارش خیلی تصویر سینمایی به ما نشون میده، خیلی یعنی واقعا مثلا اگر الان توی اسکار مثلا نامزد کارگردانی بشه که شده، یعنی مثلا اسکار کارگردانی رو بگیره مثلا برای من غیر منتظره نیست، مثلا اینکه نیست که بگم اشتباه بوده مثلا داوریشون اینا، اون تا خب چون از نظر مضمونی مثلا خیلی چیزی که داره میگه جالب نیست و چون یه مقدارم فیلم اون بحث معماری رو هم در آخر نمیتونه خوب جمع و جور کنه و به فیلم وصلش کنه، در مجموع یک مثلا تجربه ماندگاری و در سطح اون کارگردانش نمیرسه، این فیلم لنگ میزنه از این زاویه.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم، با شما خدافظی میکنم آقای زارعیان و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. آقای رنجبرزاده شما یک دقیقه جنبندی.
من فقط یه اشاره خیلی بامزه به فیلم بکنم. ببینید مثلا فیلم میخواد اون وجهه نجات پرستانه شدیدی که به صهیونیست‌ها کاملا داره به درستی نسبت داده میشه رو یه مقدار مثلا تلطیف بکنه و و خب شخصیت اصلی میره در یک صفحه مثلا قضای خیریه و اونجا مثلا یک فرد سیاه‌پوستی رو میبینه، اونجا باش آشنا میشه و مثلا انگار میگه که خب نه ما مثلا نجات پرست نیستیم، ما مثلا سیاه‌پوستا و اینا. بعد یه جای فیلم جالبه، خودش رو لو میده، اونجایی که کاراکتر سوفیا میگه که قصدش رو اعلام میکنه که من میخوام برم اسرائیل، بعد همسر لازلو میگه که من میخواستم مثلا برای تو بهت کمک بکنم، مثلا برای بچت نقش مادر بزرگی رو ایفا بکنم، و همسر سوفیا با تلخی میگه که نه اونجا مثلا همسر برادرم این کار رو میکنه. بعد مثلا جلوتر که میره میفهمیم که انگار ارژبت یا الیزابت در اصل یهودی زاده نیست و بعدن یهودی میشه، و این خب به لحاظ مناسبات دینی در یهود انگار اینجوریه که خب باید تو یهودی زاده باشی تا یک یهودی اصیل باشی. حتی اینجا جالبه که یک فردی که بعدن یهودی میشه و اینجوری میشه اینقدر سخت باهاش برخورد میشه، و بعد فیلم میاد فیگور این رو برای ما میگیره که مثلا من دارم بر ضد این عمل میکنم. و جالبه که اینجا سینما بیرحمی خودشو نشون میده، اینجا فیلمساز علیه خودش میشه و خب قسمندی فیلمساز بیشتر از پیش مشخص میشه،
سوء نیتش بیشتر واضح.
دقیقاً همینطوره.
ممنونم، متشکرم از شما.
خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون
بودم. درود بر شما. ممنونم، متشکرم. سلامت باشید. از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سینما زابی هم خیلی تشکر میکنم که امشب هم ما رو همراهی کردن، هم با شنیدنش و هم با ارسال پیامک به این برنامه. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تغییر همیشه با استهلاک همراهه، حتی اگه یه تغییر رو به جلو و مثبت باشه. یعنی حتی اون که میخواد از یه منزل استیجاری 60-70 متری بره و در خونه بزرگتری بشینه، بازم خالی از استراب و استهلاک نیست. از وسایلی که در جابجایی خراب و فرسوده میشن و صدمه میبینن تا خستگی و فرسودگی خود آدم. جدای از این، ما به شدت نسبت به محیط پیرامونمون کنش و واکنش نشون میدیم. حتی اگه در خونه ی استیجاری باشیم و بدونیم که یه سال بعد باید جا به جا بشیم، بازم موقع عزیمت غالباً غم ملایمی داریم که ناشی از دلبستگیمون به فضا و اتمسفر منزل قبلیه. ما زود به محیط اطرافمون عادت میکنیم و حتی به اون دل میبندیم و به همین خاطر دل کندن ازش برامون دشوار میشه. یکی از نشونهای این دل بستن و دل به تغییر ندادن همین انباری خونه هاست. اگه دقت کرده باشین، ما بیشترمون توی خونه یه انباری پر از وسایلی داریم که سالهاست از اونا استفاده نکردیم و حتی شاید دیگه به کارمون نیاد. اما با دقت ازشون نگهداری میکنیم. خیلی وقتا اونقدر انباری ها پر از خرت و پرت و وسیلن که پیدا کردن چیزی توش عملا غیر ممکن میشه. بیشتر وسایل توی انباری یه جورایی عینه هو دفتر خاطرات ما میمونه. از دفتر مشق و کتاب سالهای دور درس خوندن خودمون یا بچه‌مون گرفته تا رخت و لباس یه سالگی و دو سالگی و چند سالگی بچه ها و چه و چه. این وسایل همون کاری رو انجام میدن که یه عکس. یعنی تماشای اونها ما رو به یه جای تقویم زندگیمون در گذشته وصل میکنه. البته اگه فرصت کنیم و اونا رو ببینیم. توی تلفن دستی هر کس هم که حالا به مدد تکنولوژی یه دوربین نسبتاً خوب هست. هزار هزار عکسه که در موقعیت‌های از روز و روزگارمون اونا رو گرفتیم. عکسایی که هر روز هم بر تعدادشون افزوده میشه. تا دو نفر کنار هم قرار میگیرن، اول کار در آوردن دوربین و گرفتن عکس یادگاریه. تا به یه جای خوشمنظره میرسیم همینطور. غذا میخوریم، رستوران میریم، تفریح، گردش، مسافرت، هر جا. دوربین دستمون رو عکس میگیریم. قبلا که لازم بود برای عکس گرفتن دوربین مخصوص داشت و حلقه حلقه فیلم گرفت و بعد از عکاسی اونا رو برای چاپ به عکاسی داد، تعداد آلبوم توی خونه ها و تعداد عکس های ما محدود بود. اما حالا که همه اینها شکل دیجیتال گرفته و تلفن همراه هر کسی دوربین آماده و مهیاست، بی شمار عکس داریم از دیروز و دیروزترمون که توی حافظه موبایل ذخیره شده. تعداد عکس ها اونقدر زیاده که غالبا وقتی و فرصتی برای تماشای دوباره اونها نیست. یعنی خیلی هنر کنیم، یک دور همون روز یا شب که عکس ها رو گرفتیم تماشاشون میکنیم و الا بعد از اون لابلای هزاران عکس دیگه گم میشن و عموما ما رجوعی بهش نداریم. غالبا بر نمیگردیم و عکس ها رو نمیبینیم، همونطور که اجناس خاطره ساز و یادگاری های توی انباری ها رو. ولی با این همه همت عجیبی در نگهداشت اونها داریم و افزودن بر تعدادشون. گفته شده در یک تقسیم بندی ساده، جامعه شرقی نگاهش به گذشته است و به عکس جامعه غربی نگاهش به فردا. در مشرق زمین گذشته پرقدر و قیمتی هست که سابقه فرهنگی و جایگاه ما رو در صحنه تاریخ نشون میده. تاریخی که به اون میبالیم و بهش افتخار میکنیم. مغرب اما از چنین پیشینه ارزشمندی خالیه، لذا چیزی در گذشته برای اونها نیست. سعی و تلاششون مصروف آینده است. البته این توجه به دلیل قدمت تاریخ و سابقه یک دلیل ماجراست. برای ما که در شرق زندگی میکنیم، ریش سفیدا و سالمندامون از حرمت بالا و بالایی برخوردارن. تکریم پدر و مادر اینجا اصل تلقی میشه و اگه کسی احیاناً چنین تکریمی رو روا نداره و خدا اینا کرده نسبت به والدینش رفتار ناخوشایندی داشته باشه، حتماً یه استثناء به حساب میاد. در مغرب زمین این نگرش نیست. فرزند تا به بلوغ برسه با پدر و مادره و بعد خودش مسئول خودش خواهد بود. باید کاری کنه، زیرا نه اینها به او سرویسی تا همیشه میدن و نه اون خودش رو مکلف به جبران زحمت والدین میدونه. به همین خاطر سپری کردن سالهای پیری و کهنسالی در خانه های سالمندان برای اونها امری عادی و طبیعی به حساب میاد. اما اینجا امری مذموم و ناپسندیده. گرچه به ضرورت بعضی ناچارن چنین کنند، اما بیگمان از این خاطر شرمسار و دلگیرند و مترصد که اوضاع تغییری کنه و بزرگتر رو به کانون خانواده برگردونن. حضور بزرگتر در خانه برکت و خدمت به اونا پاداشی در دنیا و آخرت به همراه داره. توجه به گذشته در مشرق زمین و عدم توجه عموم در غرب حتی از افسانه ها و اساطیر این ملت ها هم به نوعی پیداست. اینجا در رویارویی رستم و سهراب، پسری که بعد از گشتن بسیار و سراغ گرفتن از پدر خود نهایتاً به شکلی ناشناس با او در میانه رزمی در میدان مواجه میشه، تقدیر بر کشته شدن فرزند و پیروزی رستم قرار میگیره. یعنی در جنگ بین پدر و پسر این پدره که پیروز میشه. رستم در میدان بر سهراب غالب میاد. در اساطیر یونان که تاریخ و پیشینه فرهنگی مغرب زمین به او وامیگرده، چنین رویارویی میان پدر و فرزند هست که اونجا به عکس نقل شاهنامه و رزم رستم و سهراب، فرزند جوانه که بر پدر غلبه میکنه. اگر پدر نمادی از گذشته باشه و فرزند نمادی از آینده، در مشرق زمین این پدره که پسر رو زمین میزنه و در مغرب زمین به عکس. دلبستگی ما به گذشته ریشه در تاریخ داره و تازه نیست. گرچه در طی سالها این توجه به تعادل رسیده و پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف بیانگر این تعادله. حالا بیش از پیش آموختیم که بایست از گذشته درس گرفت و به آینده نگاه کرد. بایست تجربه‌های گذشتگان را در مسیر فردای روشن این سرزمین دنبال کرد. این معنای دقیق و درست تعریف سنته. بسیاری تصور می‌کنند که سنت صرف توجه به گذشته است، در حالی که به گفته یکی از متفکرین سنت گرفتن بخش‌های زنده از گذشته و انتقال اون به امروز و فرداست.